شده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در پاسخ مرحوم میرزای قمی به استصحاب کتابی بود که مرحوم شیخ اشکالاتی رو به میرزا وارد کردند، بعد مواردی که خود میرزای قمی به صورت اشکال بر خودشون وارد کردند و جواب دادن، دو سه فقره از این موارد رو و از این فقرات رو مرحوم شیخ ذکر میکنن و به پاسخهای مرحوم میرزای قمی اشکال میکنن. میرزا در خودش یک اشکالی رو وارد کرده که انقلت اگر کسی بگوید که استقراء و تتبع اقتضا می کند، یعنی حکم می کند، وقتی ما بررسی می کنیم می بینیم که ادله ای که به حسب ظاهر مطلقند غالبا ظهور در استمرار دارن، ازش استمرار فهمیده می شه، ازش دوام فهمیده می شه. با عنایت به این مسئله که غالب احکام با تتبع و استقراء که کرده ایم به دست آوردیم که ولو ظاهرش مطلقه، اما استمرار و دوام ازش فهمیده می شود، از این مطلب ما در مورد مسئله نبوت هم می توانیم کمک بگیریم، بگیم نبوت هم از همون احکامه. یعنی چی؟ یعنی از احکامی است که ولو مطلقه، بله، صراحت در استمرار نداره، به ظاهرش مطلقه، اما ازش به حسب این غلبه می توانیم استفاده بکنیم که استمرار دارد. به عبارت دیگر ما این بحث نبوت را هم که از احکام ملحق می کنیم به اعم اغلب، چون غالب احکام درش استمرار هست، نبوت را هم که اگر شک بکنیم که آیا استمرار را دلالت می کند یا نه، ما ازش استمرار استفاده می کنیم، او را ملحق می کنیم به موارد غالب. از زنو یلحق الشی بالعمل اغلب، پس نبوت هم از این قبیل. مرحوم میرزا قمی به این اشکال جواب داده، گفته نه، در مسئله نبوت ها مسئله متفاوته، غالب در نبوت ها استمرار نیست، غالب در نبوت ها محدودیته، لذا ما اگر جایی شک کردیم در نبوتی که آیا استمرار داره یا نه، ما اینو نمیتونیم ملحق کنیم به استمراری ها، چون غلبه در نبوت ها بر عدم استمراره، غلبه بر محدودیته، لذا نمیتونیم عرض به حضور شما او را ملحق کنیم. این پاسخی که میرزای قمی دادن. پس یک اشکال و جواب را آقای میرزای قمی ذکر کردن. مرحوم شیخ میفرماید این جواب میرزای قمی درست نیست. چرا؟ میفرماید برای این که اکثر نبوت ها نسخ شده و از بین رفته و استمرار درش وجود نداره، این مستلزم تحدید این اکثر نبوت ها نیست، یعنی چی؟ یعنی خصم میتونه مقابل، طرف مقابل اون کتابی بیاد ادعا کند که بابا ادله ظهور در استمرار داره، اون وقت اون که نسخش ثابت بشود فبها نسخ میشه، اون چرا که نسخش ثابت نشه به قوت خودش باقی است. به عبارت دیگر اصلا مانحنفی هیچ ارتباطی با مسئله از زن و یلحق و شی بالعم الاغلب نداره. اینجا دلیل داریم که ظهور در استمرار داره، حالا یا به نفسها این ظهور رو دارد یا به معونت الاستقراء مثلا، ولی بالاخره ادله ببخشید خصم میتونه ادعا بکند که ادله ظهور رو در استمرار داره. این که شما میگید اکثر نبوات منسوخ شدن، این نمیتواند اثبات کند که پس حتما این نبوات محدود بودن. این اولا. ثانیا مسئله غلبه محدودیت در نبوت ها فایده نداره اینجا. این که شما میگید غالب نبوت ها از بین رفتن، غالب نبوت ها محدود شدن، این فایده ای نداره. چرا؟ چون ما یقین داریم یکی از اونها مسلم استمرار داره. پس در حقیقت ما اینجا دو فرد داریم، یک فردش اونهایی که محدودن، دو عنوان داریم، نبوت های محدود و یک عنوان که نادر نبوت دائمی. اکثر نبوت ها محدودن که غالبن، یک فرد دائمی استمرار دارد. خب اینجا ما فرد سومی پیدا نشده که ما شک بکنیم از اینه یا اونه. دقت میکنید؟ بله. حالا اونو نمیگه، میگه یه دونه مسلم استمرار داره، حالا اون میگه مال خودمون استمرار داره دیگه. بعد او کتابی میگه ما کلیشو میپذیریم، یکی استمرار داره، یه فرد نادر داریم مستمره، یه نبوت، نبوت مستمره، بقیه نبوت ها استمرار نداره. خب الان ما این موردی که الان هست، این رو ما شک داریم جزء فرد نادر است یا نیست، لذا ملحقش میکنیم به غالب، از زن و یلحق و شی بالعمل اغلب. به عبارت دیگه ایشون میگن ما اینجا یک افراد غالبه داریم و یک فرد نادر. افراد غالبه در نبوت ها چی هستن؟ نبوت هایی که محدودن. یک نبوت داریم که مستمر و دائمی است. دیگه اینجا چیزی به عنوان مشکوک که قابلیت لحوق به این یا او را داشته باشه نداریم. ببینید قانون از زن و یلحق و شیب الامل اغلب مال اونجاییست که یک فرد نادر داریم، افراد غالبی داریم و یک فردی که مشکوکه. میگن اون مشکوک را ملحق بکنید به اعم اغلب، ولی در مانحنفی این چنین نیست. اینجور نیست که نبوت های محدود داریم، یک نبوت دائمی داریم و ما شک داریم این فرد کدامه الان که ملحقش کنیم به اعم اغلب. نه، اون چه اینجا هست این است که امر دائره بین این که این فرد آیا همین فرد، این فردی که الان هست آیا همین فرد آخریه که نادره یا نه اون فرد ما قبلشه. ما در این تردید داریم. پس اصلا این که بخواهیم از قانون از زن و یلحق و شی بل اهم الاغلب استفاده کنیم، نمیتوانیم چنین استفاده بکنیم. بله؟ نه، مشکوک به اون معنا نیست که آیا اینه یا نه. در حقیقت اینجا ما این در این که این آخریست یا قبلیش بحث داریم، نه اینکه کلیه کلیه مشکوکیست نمیدونیم به این ملحقش کنیم یا او. دقت فرمودید؟ این که این فرد اخیر همونه یا نه اون نیست، اینجور نیست که یک عنوان کلی که مشکوک باشه برای ما پیدا بشه. ببینید حالا عبارتو، ثم انه اورد علی ما ذکره من قضاء التتبع به غلبت الاستمرار فی ما ظاهره الاطلاق. ایشون اشکالی بر خودشون وارد کردن به این که تتبع حکم میکند به غلبه استمرار، به این که استمرار غلبه دارد در جایی که یا در چیزی که ظاهرش مطلقه، یعنی دلیلی که ظاهرش مطلقه و اطلاق داره ما حمله بر استمرار میکنیم، چون غالبا احکام شرعیه خود ایشون فرمود، میرزا قمی فرمود دیگه، صفحه قبل خوندیم، دو ان تتبع اول استقرا یحکمان به ان غالب الاحکام شرعیه لیست به آنیه. درسته؟ خب این خواسته از همین حرف میرزا استفاده کنه. میگه خیلی خوب، به ان نبوت ایزن من تلک الاحکام. شما مگه نمیگید احکام شرعیه غالبا ظهور در استمرار داره؟ خب نبوت هم از همین احکامه. اون کتابی میتونه بگه این نبوت مثلا عیسی است با این که مطلقه ولی استمرار داره. ثم عجابا، اون وقت خود میرزا جواب داده از به ان غالب النبوات محدوده، غالب نبوت ها محدودن، والذی ثبت علینا استمراره نبوت نبینا، اکثر نبوت ها محدودن، اونی هم که نبوتش بر ما ثابت شده استمرارش نبوت پیغمبر خودمونه. و هر جایی شک بکنیم که آیا این نبوت استمرار داره یا نداره، هر جایی شک بکنیم به غالبش ملحق میکنیم، از زن و یلحق و شیب الامل اغلب. غلبه در نبوت ها چیه؟ عدم استمرار. ولا یخفا ما فی هذا الجواب، ایشون به این جواب میرزا اشکال میکنن. اما اولا فلان نسخ اکثر نبوات لا یستلزم تحدیدها، نسخ اکثر نبوت ها مستلزم تحدید اونها نیست. یعنی اگر اکثر نبوت ها نسخ شدن، دلیل بر نیست که اینا محدود بودن. فلل قسمه اید دعی ظهور ادلته ها، خصم اون کتابی میتونه ادعا کنه ظهور ادله اون نبوت ها را، فی انفسها ها او به معونت الاستقرار، این ادله به کمک استقرا یا به نفسه، اینا ظهور در چی دارن؟ فل استمرار. میگه آقا دلیل ظهور در استمرار داره، ما نمیگیم، ما اصلا قبول نداریم که نسخ اکثر نبوت ها دلیل برای این که اینا محدودن. نه، نسخ یه مقوله است، مسئله تهدید یه مقوله دیگری است. ما میگیم ادله ظهور در استمرار داشته، هر کدوم برا ما ثابت شد نسخش فبه ها، هر کدوم ثابت نشد باقی میمانه. فنکشف نسخ ما نسخ بعد اونی که نسخ شده خب انکشاف پیدا میشه نسخش، و بقیه ما لم یثبت نسخه، و باقی میمونه اون چه که نسخش ها ثابت نشد. شی بالاعم الاغلب یلحق الشی بالاعم الاغلب. پس این اولا ما اصلا میگیم مسئله این که در نبوت ها غالبا نسخ شده و غلبه در محدودیته، ما میگیم بین نسخ و محدودیت باید فرق گذاشت. نسخ مستلزم محدودیت نیست، کلیتش ادله استمرار داره، هر جا که انکشاف نسخ شد فبها، هر جا هم نشد میگیم باقیه. و اما ثانیاً فلان غلبت تهدید فی النبوات غیر مجدیه، غلبه تهدید در نبوت ها مکفی نیست، کفایت نمی کنه این که ما در نبوت ها بگیم غالبا اینها چی هن؟ تهدید شدن. این کفایت نمی کنه للقطع به کون اهداها مستمره، برای قطع یقین به این که یکی از اینها مسلم چیه؟ استمرار داره. فلیس ما وقع الکلام فی استمرارهی امرن سالسن یتردد و بین الهاقهی بالغالب و الهاقهی بالنادر. اینجا بحث در این نیست که ما یه امر سالسی داریم که مردد بین الهاق بالغالب و الهاق به نادر. فرد سالس مردد نیست که اون قانون از زن و یلحق و شیب الام الاغرب رو پیاده بکنیم بگیم خب یه دسته غالبا محدودن، یک نادری هم هست استمرار داره. ما شک داریم این مل آیا جزء این همون فرد نادره یا جزء افراد غالب، بگیم از زن و یلحق و شیب الام الاغلب. نه اصلا اینجا این بحث ما از این مقوله نیست. پس چیه؟ بل یشک فی انه الفرد نادر او نادر غیره. اصلا بحث اینجا چیز دیگه است. بحث اینه که آیا این فرد نادره یا نادر غیر از اینه. فرق میکنه، فرد مشکوک نیست به اون معنایی که بخوایم ملحقش کنیم به اعم اغلب. شک داریم در این که آیا همین فرد نادر یا فرد نادر غیر از اینه. فیکون هازا ملحقن بل غالب، تا اینکه ملحق به غالب بشه. والحاصل باز میفرماید انهنا، که این در حقیقت جواب شاید سوم باشه، افرادن یا عبارت اخرای از جواب دوم. بله، والحاصل ان هادا افرادن غالبا و فردن نادر. اینجا افراد غالب داریم و فرد نادر. ولیس هنا مشکوکن قابل اللحوق به عهد ما، اینجا مشکوک نیست که قابلیت لحوق به یکی از این دوتا رو داشته باشه. بل الامر یدور بین کون هذا الفرد، بلکه امر دائر بین این است که این فرد هو الاخیر النادر او ما قبله الغالب. آیا بحث در این است که این فرد همین فرد اخیر اخیر نادره یا ما قبلش غالبه؟ این نادره یا ما قبلش فرد غالبه؟ بل قد یثبتو به اصالت عدم ما اداهو کونو هادا هو الاخیر المقایر للباقی. و بلکه اصلا با اصالت عدم معدا ثابت می شود که این کونه هازا، این هوال اخیر المغایر للباقی، اتفاقا این ثابت میکنه این اخیریه اون فرد نادره که با بقیه همه متفاوته. بله این آخریست که مغایر با بقیه هم هست. ثم اورد علی نفسه، اشکال دیگری خود ایشون کردن به جواز استصحاب احکام شریعت سابقه المطلقه، که خب ما از راه استصحاب نبوت نمیاییم، انقلت به میرزای قمی، انقلت میگه آقا ما از راه استصحاب نبوت نمیاییم، از یه راه دیگری میریم و اون استصحاب احکام شریعت سابقه. خود شریعت و نبوت را استصحاب نمی کنیم، احکام شریعت سابقه رو که شما قبلا هم گفتید استصحاب احکام شریعت سابقه مانعی نداره، استصحاب می کنیم خود احکام شریعت سابقه رو. این چه اشکالی داره؟ خب اگر استصحاب احکام شریعت سابقه بشود، خب می شود اثبات بشود که به هر حال این احکام هنوز هست، اون شریعت هنوز باقیه و از بین نرفته. مرحوم میرزا قمی جواب دادن که ما اینجا نمیتونیم استصحاب احکام شریعت سابقه رو بکنیم. چرا؟ چون اطلاق اون احکام شریعت سابقه همه مقید است به این که نبیی بعد خواهد آمد. خب این وقتی اینها مطلق بود و مقید به چنین قیدی، طبیعی است که اینجا عرض به حضور شما دیگه جای استصحاب نیست، چون اون احکام تا زمان مجیء پیامبر ما اعتبار داشت دیگه. جای اگر ما بشارت نبی ناباشد و نبی ما آمده باشد دیگه جای استصحاب. مرحوم شیخ جواب میدن که همه ی حرف تو همین بشارته، اون کتابی اصلا این بشارت رو قبول نداره که شما دارید به عنوان غیب ازش استفاده میکنید کنار احکام. او همه حرفش در این بشارته، میگه احکام که بر من ثابته بشارتی هم در کار نیست. لذا این جواب ایشون فایده ای نداره. البته جور دیگری توجیه میکنن که مثلا ما بیایم کلام میرزا را اینجوری توجیه کنیم که منظورش این است که اگر عرض و حضور شما مسئله اطلاق با این اقتران به بشارت هیچ نفعی نداشته باشه، خب این اطلاق برای ما نفعی هم نخواهد داشت، برای اینکه اینجا در حقیقت این احکام گویا مهمله می شوند، یک حالت اهمال پیدا می کنند. وقتی یه حالت مهمله پیدا کردن دیگه عرض به حضور شما نمی توانند این مسئله بشارت به عنوان غیب کنار اونها باشه و اشکال به اصطلاح اونها بخواد وارد بشه. ببینید ثم اورد علی نفسه به جواز استصحاب احکام شریعت سابقه المطلقه، بر خودش اشکال کرده به اینکه استصحاب احکام شریعت سابقه مطلقه جائزه و اجابه به اینکه اطلاق احکام مع اقترانها به بشارت مجیء نبینا، اطلاق احکام با اقتران و تقیید به بشارت آمدن پیغمبر ما لا ينفعهم، این اطلاق برای اونها نفعی و فائدهی بله نخواهد داشت. و ربما یورد و علی، بر این جواب، بر این جوابی که گفتن ان الکتابی لا یسلم البشارت المذکوره، اصلا اصل این بشارت رو قبول نداره، حتی یذر رهو به تمسک بالاستصحاب او لا ینفعه، تا اینکه در تمسک به استصحاب او را ضرر بزند یا لا ینفعه نفعی برای او ها نداشته باشه. و یمکن توجیه کلامه به ان المراده انه اذا لم ينفع الاطلاق مع اقترانها بالبشاره، مراد این است که اگر اطلاق نفعی ندارد با اینکه مقترن به بشارت است، با اینکه بشارت به آمدن پیامبر مادرش هست، فاذا فرض قضیه نبوته مهمله، اگر قضیه نبوت به صورت مهمله فرض بشه به گونه ای که غیر دالتن الا على مطلق النبوه، که داله بر مطلق نبوت بله هیچ دلالتی نداره مگر بر مطلق نبوت، فلا ينفع الاطلاق بعد العلم به تبعیت تلک الاحکام لمدت النبوه، این اطلاق بعد از علم به این که این احکام در مدت نبوت، عرض به حضور شما بله بعد از علم به این که این احکام باید تبعیت بشن در مدت نبوت، فانها تسیر و ایزن هین ازن مهمله، حتی در این فرض این احکام وقت مهمله خواهند بود ولو مطلقاً، اما این اطلاق نفعی بله نداره، میشن مهمل. منظور ایشون اینه، منظور میرزای قمی این است که عرض به حضور شما این اطلاق دیگه فایده نداره با این قید، نمیخواد بگه این مقید شده، میگه در حقیقت حکم مهمله رو پیدا میکنه با آمدن این قید، و این که به هر حال باید با آمدن پیغمبر به احکام جدید ملتزم بشیم، دیگه اون اطلاق قابل استناد نیست، اون دیگه یک نحوه اهمال درش پیدا میشه. خب تا اینجا چندین جواب از جوابهای مختلفی که در مقابل اون کتابی گفتند ذکر شد و جوابش رو هم مرحوم شیخ بیان کرد. اما جواب هایی که خود شیخ میدن، مرحوم شیخ چند جواب اینجا بیان میکنن، جواب هایی که مرحوم شیخ میدهن، یکیش این است که اساسا ببینیم منظور از تمسک این کتابی به این استصحاب چیه، به چه هدفی تمسک به استصحاب میکنه. خوب دقت کنید، اینجا سه وجه برای تمسک به این استصحاب هست. حالا این تمسک به استصحاب به عنوان دلیله، الزاماً فقط استصحاب نیست، هر کسی به هر دلیلی که تمسک میکنه یکی از این سه وجه را میتواند داشته باشه. خوب دقت بکنید، تارتن کسی به یک دلیل رو می آورد صرفاً برای اقتناع خودش، برای اینکه خودش رو قانع کنه، خودش رو راضی بکنه. گاهی از اوقات رو آوردن به ادله از این قبیله برای اقتناع خودش، گاهی مسئله اقتناع و راضی کردن و قانع کردن خودش نیست، صرفاً میخواد اسکات و الزام بکنه، یعنی خصم و ساکت بکنه. میداند این قانع کننده نیست برای خودش، اما فعلا میخواد خصم رو ساکت بکنه. یعنی اینو جدل دنبال اسکات خصم. این هم یک فرض. بله یک نحوه استدلال نه برای اقتناع خودشه نه برای اسکات خصم، بلکه واقعا برهان استدلال برای اثبات غلط بودن حرف او، نه فقط اسکات او، چون اینا در مقدمات و مبادیش فرق میکنه. اگر بخواد اقتناعی عمل بکنه یک مبادی و مقدماتی رو باید طی کنه، اگر میخواد اسکاتی بحث بکند و دلیل بیاورد یک نحوه مقدمات رو باید استفاده کنه، مقدماتی که طرف مقابلش هم قبول داشته باشه ولی خودش قبول نداره، اما از طرف مقابل عکس میکنه او را. و صورت عرض به حضور شما سوم و آخر این است که واقعا داره برهان میخواد اقامه کنه، هدفش نه اسکات نه راضی کردن خودش، استدلال داره بر این مسئله، میخواد استدلال بیاره. خب حالا با توجه به این که این نحوه استدلال ها وجود داره، ببینیم که آیا مرحوم شیخ میفرماید این آقایون کتابی که استصحاب میکنن به چه هدفی استصحاب میکنه؟ آیا استصحاب میکنه اون کتابی برای این که مثلا ما را اندشک راضی نگه داره و قانع بکنه، هدفش اینه، یا هدفش این است که ما را اسکات بکند، اسکات بکند، الزام بکند، و یا این است که واقعا به دنبال برهانه و میخواد ادعای خودش رو اثبات بکنه، نه اقناع خودش، فقط میخواد ادعای خودش را اثبات بکنه. خب این صوری که اینجا عرض به حضور شما میتوان ذکر کرد. حالا اون چه که مهم است این است که ببینیم از این سه وجه کدام یکی از این سه وجه اینجا به کار رفته. هر کدام که به کار رفته باشه مشکلی داره، لذا نمیتونیم بیایم بگیم این وجوبه، نمیتونیم بیایم بگیم عرض به حضور شما مسئله نبوت و نبوت حضرت عیسی و تمسک به استصحاب نبوت عیسی این برای آیا اقتناع یا برای اسکات یا برای عرض به حضور شما برهان و استدلال، این است که هر کدام از این ستا باشه، برای اقتناع باشه یه مشکل داره، برای اسکات باشه یه مشکل داره، برای برهان هم باشه مشکل دیگری داره. نه هر کدام باشه بله مشکلات اینجا همینه دیگه، حرف همینه که اگر اقتناعی باشه با بعضی چیزا جور در نمیان، مثلا این که میگه فعلیکم کذا و کذا تو همون عبارتش داره تو گفتگوش، این معلومه دنبال قانع کردن خودش نیست، میگه پس بر شما این است که این کار رو بکنید، این کار کتابی به اون عالم شیعی گفته فعلیکم کذا و کذا، اون معلوم میشه دنبال اقتناع خودش نیست، نمیخواد خودش رو راضی کنه، واقعا دلیل بیاره برای اینکه خودش رو راضی کنه که موسی عیسی پیغمبره، از بیان بعدیش بلافاصله معلوم میشه فعلیکم کذا و کذا دنبال اقتناع خودش فقط نیست. دقت فرمودید؟ این پس رزیب. اما اگر اون یکی باشد عرض به حضور شما این هم اشکالش این است که استصحاب اصلا دلیل اسکاتی نیست. استصحاب فرع شکه، شک هم یه امر وجدانیه، تا خودش شک نکنه که نمیتونه استصحاب بکنه. استصحاب یه دلیل اسکاتی نیست، استصحاب موضوع شک در بقاه، و تا خود این بابا شک در بقا نکنه استصحاب نمیتونه بکنه. اگه برای ما هم میگه، ما که شک در بقا نداریم که استصحاب جاری کنیم. اینم از این دقت فرمودید. و اما اگر مسئله این باشد که میخواد استدلال بکنه، میخواد برهان بیاره، نه اقتناع و نه اسکات، این هم میفرماید که غلطه، درست نیست. چون در واقع اون کسی که مدعی بقای تو این مسئله، اون احتیاج به این دارد که استدلال بر او بشه. پس هر کدام از اینها باشه اینجا مشکل داره. ببینید، ثم انه یمکن الجواب عن الاستصحاب المذکور به وجوه الاول ان المقصود من التمسک به ان کان الاقتناع بهی. مقصود از تمسک به استصحاب چیه؟ ببینیم، اگر اقتناع به اینه فی العمل عند الشک، اقتناع به این استصحاب، اقتناع یعنی چی؟ یعنی قانع کردن خودش، برای قانع کردن و راضی شدن خودش. فهوه مع مخالفته للمهدی عنه من قوله، پس این ضمن مخالفتش با اون چه که حکایت شده از او که گفت فعلیکم کذا و کذا، فانه ظاهرن فی ان غرزه الاسکات بل الزام. از این میفهمیم این اقتناع نیست، این داره میگه علیکم پس کذا و کذا، این معلومه یعنی میخواد ما رو ساکت بکند. این فاسدون جدن، فهوه فاسدون جدن. چرا؟ لأن العمل بهی على تقدیر تسلیم جوازهی غیر جائزن، چون عمل به این بر فرض تسلیم جواز او جائز نیست الا بعد الفحص والبحث، و هین اذن یحصل العلم به احد طرفین بناءً على ما سبق. لذا در این هنگام وقتی که عرض به حضور شما عمل به او جائز نشد الا بعد از فحص و بحث، پس علم و یقین به یکی از دو طرف پیدا می شود، البته بناءً على ما ثبت من انفتاح باب العلم فی هذه المسئله. اگر ما برامون ثابت بشه که عرض به حضور شما باب علم در این مسئله منفتح است، کما یدل علیه النص الدال على تعذیب الکفار، چنانچه نص دال بر تعذیب کفار بر این دلالت میکنه، و الاجماع المدعا على عدم معذوریت الجاهل، اجماع داریم بر این که آدم جاهل معذور نیست، خصوصا فی هذه المسئله، خصوصا من مثل هذا الشخص الناشی فی بلاد الاسلام، خصوصا از مثل این شخصی که در بلاد اسلام نشو و نما پیدا کرده و رشد کرده. خب کسی که اینجوریه و کیفکان فلا یبقا مجال للتمسک بالاستصحاب، دیگه اصلا بر فرض بخواد برای این هم باشه دیگه جایی برای تمسک به استصحاب نیست. و این اراده بهی الاسکات و الالزام، اگر نه منظور اسکات و الزامه نبیشتر، ففیه ان الاستصحاب لیس دلیلا اسکاتیا، استصحاب اصلا یه دلیل اسکاتی نمیتونه باشه، لأنه فرع شک، چون استصحاب فرع شکه، تا شک که در بقا پیدا نشه استصحاب جاری نمیشه. و هو امر وجدانی کلقت لا یلزم بهی احد، این یک امر وجدانی است مثل قطع میماند که هیچ کس بر اون امر وجدانی ملزم نمیتونه باشه. برای کلن میگید و در مورد استصحاب میگید؟ یعنی این که
اثبات شده در
کی اثبات شده؟
ممکنه شخصی با این عنوان اثبات بشه.
خب اگر اثباتی باشه معناش اینه، یعنی من اون چرا که دارم میگم خودم قبول ندارم، ولی دارم از گفته ها و مثلا نوشته های شما استفاده میکنم علیه خودتون به کار میبرم. اسکاتی و چیز یعنی این اسکات خصمه، هدفش اینه که او رو ساکت کنه. خب این برای ساکت کردن دنبال اثبات مدعای خودش نیست، فعلا الان او رو میخواد از سر راه برداره. لذا استفاده از حضور شما اون چرا که پیش او به عنوان امر مسلمه اشکالی نداره و میتونه او رو ساکت بکنه. و اینجا ایشون میگه مثلا ما داریم همین کار میکنیم. و هو امر وجدانی یون کلقت لا یلزم بهی احد. و این اراد بیانه بیان ان مدعی ارتفاع شریعت سابقه و نسخه ها محتاج ان الاستدلال، اگرم بخواد این رو ادعا کنه که مدعی ارتفاع شریعت سابقه و مدعی نسخ شریعت سابقه این احتیاج به استدلال داره، فهو غلطون لان مدع البقا فی مثل المساله ايضا يحتاج الى الاستدلال علی، برای اینکه مدعی بقا در حل مسئله مثل این مساله محتاج به استدلال بر او هست. فتحصل مما ذکرنا کلهی که آقا جون این تمسک به استصحاب به چه هدفیه؟ اگه برای اقتناع که گفتیم این بعضی قرائن تو خود روایت هست که تو خود این داستان هست که علیهش، پس اقتناع نمیتونه باشه، یا اسکات و خصمه یا بیان استدلالی و برهان. بیان استدلالی هم نمیتونه باشه، چرا؟ چون مدعی بقا در این مسئله احتیاج به استدلال داره. خب او استدلال برد، پس میمونه تنها این مسئله اسکات و الزام که از راه اسکات و الزام بخواهیم این استصحاب را ثابت کنیم. اینم که گفتیم این دلیل اسکاتی نمیتونه باشه، چون دلیل اسکاتی فرع شکه و اینجا شک وجود نداره. از ثانی تا بمونه برای بچه‌ها. بله؟